شما در حال شنیدن اپیزود 13 از فصل اول پادکست هوش مصنوعی هستید. ما در فصل اول پادکست هوش مصنوعی به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و تکنولوژی‌های مشابه در صنایع و کسب و کارهای مختلف می‌پردازیم. تا به حال با بررسی چندین شرکت تراز اول جهانی دیدیم که چطور این شرکت‌ها تونستن از هوش مصنوعی برای بهتر کردن محصول و خدمات خودشون کمک بگیرن. در این اپیزود میریم سراغ یک شرکت که در حوزه سلامت و پزشکی از هوش مصنوعی استفاده کرده. موضوع بحث این اپیزود ما اینفرویژن هست، شرکتی چینی که از هوش مصنوعی برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و بهبود وضعیت سلامت جامعه بهره برده. شرکت اینفرویژن در سال 2016 تأسیس شد و تمرکز اصلیش روی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت. محصولات مختلفی رو اجرا کرده که اغلب اونها در حقیقت کمک میکنن به اینکه ما بتونیم قبل از اینکه بیماری وارد فاز کشنده بشه تشخیصش بدیم و درمان رو زودتر از اینکه به مراحل خطرناک برسه شروع بکنیم و این طبیعتاً کمک میکنه به اینکه اولا کار درمان بهتر انجام بشه، هزینه‌اش کمتر باشه و در نهایت کمک میکنه که جامعه سالمتری داشته باشیم. محصولات مختلفی که تولید کرده، اینها استانداردهای مختلفی هم تونستن بگیرن از اتحادیه اروپا، از آمریکا، از سازمانهای جهانی و در حال حاضر هم بالاخره مذاکرات زیادی رو داره با جاهای مختلف. محصولاتی هم که تالا داشته در 20 تا کشور الان به صورت فعال داره استفاده میشه در بیش از 400 بیمارستان و مرکز درمانی در چین، در ژاپن، در اروپا، آمریکای شمالی و جای مختلف دنیا. یک رده از محصولات داره به اسم اینفرید که حالا مثلا اینفرید لانگ هست، لانگ به معنای ریه، که سی تی اسکن های مربوط به ریه رو بررسی میکنه و بیماری های مثل سرطان ریه و بقیه موارد رو میتونه زودتر از اینکه به مراحل نهایی برسه تشخیص بده. یا مثلا اینفرید سی تی نمونیا رو داره برای ذات الریه، یا اینفرید دی آر چست رو داره برای بررسی بیماری های مثل سل و سایر بیماری هایی که در ریه و دستگاه تنفسی و در قفسه سینه اینها میتونه وجود داشته باشه. اینفرید سی تی استروک رو داره، خب طبیعتاً برای بحث سکته قلبی و این موارد هست. یه رده دیگه از محصولاتش اینفراپریت هستن که اینها به عنوان یک دستیار هوشمند میتونن کمک کنن به جراحا که عملیات جراحی رو به شکل مناسبتری ببرن جلو. محصول لانچ شده خیلی مشخصی الان نداره، فکر میکنم در حال توسعه هست، توی سایتش هم برید خیلی اطلاعات زیادی نداره، جسته گریخته، جای مختلف یه سری چیزا در موردش گفته شده. یه رده دیگه از محصولاتش هم مربوط هست به ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحقیقات پزشکی که اینفرسکالر رو داره که این برای تحقیقات حوزه پزشکی منتها در دانشگاه و اینها استفاده میشه، کمک میکنه به افرادی که پژوهشگرن، و همینطور اینفرماتریکس رو داره که این هم کمک میکنه به برنامه ریزی بعضی از تحقیقات آزمایشگاهی و کارهای درمانی و پروسه درمان که روی بیماران پیاده میشه و بیشتر یه ماهیت پژوهش شاید عملیاتی و غیر دانشگاهی رو داره. و حالا کلیت اینها در قالب AI enabled medical research تبلیغ میشه روی اینفرویژن. یک رنج وسیعی از محصولات رو داره که شروعش از تشخیص زود هنگام بیماری ها بود، تشخیص، و بعدش حالا بیماری های مختلف رو هدف قرار دادن و نهایتاً وارد حوزه عمل جراحی شدن و بعد حالا حوزه درمان و برنامه ریزی برای درمان. و در حقیقت محصولاتشون هدفشون این نیست که پزشکی و جامعه پزشکی رو حذف بکنه، بلکه کمک بکنه به پزشکان که در زمان کمتری بتونن کار بیشتری رو انجام بدن. اینها اولویت اصلیشون خب نجات جان بیماران. منتها کجا؟ جایی که در مراحل ابتدایی بیماری هستیم که خیلی از افراد خودشون متوجه نمیشن. بعدن یه جورایی بالاخره مقابله میکنه با این، ولی یه جا که کار از کار گذشت تازه ما متوجه میشیم که فلان بیماری هست و میریم درمانش میکنیم. کل این موضوع این هست که زودتر از اینکه این اتفاق بیفته و حتی پزشکا متوجهش نمیشن، زودتر از اینکه به مراحل انتهایی برسه ما بیایم تشخیص بدیم و اینها رو درمان کنیم. تو این حوزه شرکت‌های زیادی کار میکنن. ما مثلا در اپیزودی که مربوط به آلفابت و گوگل بود دیدیم که سری کارها تو این موضوع انجام شده. شرکت‌های دیگه بایدو و اینا هم تو حوزه سلامت کار کردن. فیسبوک، حالا امیدوارم که بتونیم در اپیزودهای آینده فیسبوک رو هم پوشش بدیم، اون هم کارهایی کرده. خیلی حوزه مهمی هست و در نهایت کمک میکنه به بهتر شدن وضعیت جامعه، کم شدن بار در واقع درمان و بهتر شدن وضعیت سلامت جامعه، که خب نهایتا آخرش حالا هم آحاد جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. همین که در اغلب کشورها بالاخره مستقیم غیر مستقیم بار هزینه های درمان به دوش دولت هست و این اگر کم بشه طبیعتا اون هزینه، اون بودجه میتونه در جاهای دیگه ای مورد استفاده قرار بگیره. سرطان عامل اصلی مرگ و میر در چینه، به ویژه سرطان ریه، و افرادی که اینفرویژن رو پایه‌گذاری کردن این رو به عنوان مسئله اصلی برای خودشون در نظر گرفتن که ما باید برای این راه حلی پیدا کنیم. هر استارتاپی، هر بیزینسی قاعدتاً باید یک مسئله داشته باشه که اون مسئله رو بره و حلش بکنه و بعد براش خوب راه حل می‌سازه و بعد اون راه حل رو تجاریش می‌کنه و می‌بره جلو. اینها با صحبتایی که با پزشکان داشتن به این نتیجه رسیدن که تشخیص زود هنگام انواع سرطان، نه لزوما سرطان ریه، میتونه یه سری اقدامات رو کمک کنه که ما انجام بدیم و هم پیشگیری کنیم از گسترش بیماری، هم درمان کنیم و کلا وضعیت بهتری داشته باشه اون کسی که احتمالاً داره مبتلا میشه به سرطان یا شده و در مراحل بسیار ابتدایی هست. اما تجهیزات این کار گرانه. تو بعضی از بیماری‌ها واقعا میشه تشخیص داد، ولی تجهیزاتش گرونه، فرد متخصص میخواد و دسترسی مداوم به این پزشک و گروه متخصص و اینها لازم داره که از اون طرف تازه زمانبر هم هست و همه هم نمیتونن از پس هزینه های یه همچین چیزایی بر بیان. یه موضوع دیگه هم اینه که مثلا در جایی مثل چین جمعیت روستایی خیلی زیاده و این جمعیت روستایی و مناطق محروم که هستن نرخ مرگ و میرشون به مراتب بیشتر هم هست. نرخ ابتلاشون هم بیشتره. چرا؟ برای اینکه خب امکانات بهداشتی نیست، کلن اصلا پیشگیری اتفاق نمیفته، مسائلی از جمله تغذیه و این موارد هم هست و اساسا شما اونجا نمیتونید انتظار داشته باشید که در یه منطقه روستایی دستگاه خیلی پیشرفته‌ای برای تشخیص زود هنگام وجود داشته باشه. توی کشور چین تعداد پزشک و متخصص هم کمه. البته این در اغلب جاهای دنیا از جمله در ایران همین مشکل هست. تعداد پزشک کمه، تعداد پزشک و متخصص و مثلا حالا کسانی که کارهای مرتبط با پزشکی انجام میدن اینا سرانشون واقعا خب پایین هست. مثلا در حوزه سرطان ریه خب اینا یه بخش از اقدامات تشخیصشون نیاز به رادیولوژیست داره. کلن در چین اونطوری که آمارها نشون میدن 80 الی 85 هزار نفر رادیولوژیست و متخصص وجود داره و یه کشوری که نزدیک 1.5 میلیارد نفر جمعیت داره که اینا باید سالانه قریب 1.5 میلیارد تصویربرداری انجام بدن. خب نمیشه، این نمیتونه جواب بده، پاسخگو نخواهد بود. شما بخواید اقدام درمانی انجام بدید برای کسی که تو حالت حاده، همینو به زحمت میتونن هندل کنن. حالا برای کسی که میخواد تازه 3 سال بعد احتمالاً مشکلی براش پیش بیاد، طبیعتاً نوبت بهش نمیرسه. حالا فرضاً که حاضر باشه کسی هزینه این کار رو هم بپردازه. این مشکلی هست که اینا داشتن و نشستن بهش فکر کردن میشه کاری کرد که ما خلاصه علاج واقع قبل از وقوع باید کرد، میتونیم این رو اعمال کنیم به این حوزه پزشکی، میتونیم یه کاری کنیم که اصلا زودتر از اینکه کار به مراحل انتهایی برسه تشخیص بدیم و کاری انجام بدیم. InfraVision از یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ برای تحلیل تصاویر پزشکی استفاده میکنه. اما یادگیری عمیق چیه و چطور کار میکنه؟ خیلی مختصر در مورد این صحبت میکنیم، بعد میپردازیم به ادامه بحث و میخوایم ببینیم که InfraVision چطور داره از یادگیری عمیق استفاده میکنه. یادگیری عمیق یک زیربخش از یادگیری ماشین هست یا ماشین لرنینگ، که اونم یک زیربخشی از هوش مصنوعیه و انواع اقسام مسائلی رو ما در یادگیری ماشین میخوایم حل کنیم که نهایتاً هدفش اینه که دیتایی رو که ما به یک مدل دادیم، به یک مدل ریاضی، بتونیم یک چیزی رو ازش استخراج بکنیم که احتمالاً با شرایط نگاه انسان خیلی قابل استنباط نبود، یا اینکه میخوایم یک انسان رو و یک اکسپرت رو، خبره رو جایگزین کنیم با این مدلمون. کارهای مختلفی میخوایم انجام بدیم. بالاخره میخوایم یک چیزی رو کامپیوتر به جای ما یاد بگیره و به جای ما فکر بکنه. اما اقسام مسائل اینجا مطرح میشه که یکی از پرکاربردتریناش یادگیری نظارت شده هست یا supervised learning. در یادگیری نظارت شده کل موضوع این هست. فرض کنید که ما یک سری تصویر CT اسکن ریه داریم، مثلا برای 1000 تا بیمار، و اینها رو دادیم به یک متخصص ریه، نگاه میکنه و مثلا میگه که خب این بیمار سالمه، این سرطان ریه داره، این داره مبتلا میشه به سرطان ریه، و لیبل های مختلف میزنه رو اینها، و این نهایتا یک دیتابیس و یک دیتا ست میشه که ما میتونیم یه الگوریتم رو روی این طوری تنظیم کنیم که یاد بگیره دقیقاً همون تشخیص اون پزشک متخصص رو تکرار بکنه. چطور؟ خب ما این تصاویر رادیولوژی رو داریم، اینا رو میایم تبدیل میکنیم به تصاویر دیجیتال، پیکسل هم دیگه روشن و خاموش و نیمه روشن و اینا هستن، به عدد و رقم تبدیل میشن. نهایتاً یک مدل ریاضی باید داشته باشیم که یک تصویر رو که عدد و رقمه ربطش بده یه جوری با یک فرمولی، با یک ساختاری به یکی از اون چند تا لیبل. مثلا میتونیم بگیم دو تا لیبل، سالم، بیمار، 0-1. این محاسبه خیلی پیچیده است. یه زمانی انسان‌ها میومدن قواعد این شکلی رو پیدا می‌کردن، خودشون می‌نوشتن، که خب سخته. واقعیت اینه که برای مسائل ساده میشه این کارو کرد، ولی برای مسئله پیچیده‌ای مثل تشخیص سرطان از روی تصویر CT اسکن ریه خیلی سخته. پس اینو باید بسپریم به یک مدل پیچیده که کامپیوتر مسئول تنظیم پیچ‌های تنظیم این مدل باشه. یک مدل ساده مثلا خیلی مختصر مفید میتونیم داشته باشیم، اینم شاید جواب بده، ولی تجربه نشون داد در سالیان مختلف که شبکه‌هایی که مدل‌هایی که اصطلاحاً عمق کمی دارن، شلو هستن، اینا به درد نمیخورن. و چیزی که در 10-12 سال اخیر باب شده و نشون داد که چقدر میتونه مفید باشه، مدل‌های عمیق بودن، مدل‌هایی که چندین لایه محاسباتی پشت سر هم چیده میشن. تصویری که در ابتدای یه تصویره، اینو یه کارا و عملیات ریاضی روش انجام میدن، یک سری در واقع محاسبات انجام میشه، نهایتا در مثلا 10 تا لایه، 15 تا لایه اون طرفتر تبدیل میشه به یک عدد، 0 یا 1، بیمار یا سالم. و این دقیقاً همون چیزی هست که در دیپ لرنینگ، در مسائل سوپروایزد لرنینگ داره انجام میشه. تصاویر رو میدیم، شبکه عصبی که مدل ما هست آموزش میبینه اینها رو و نهایتاً میتونه همون تشخیص پزشک رو تکرار بکنه. البته خب باید راستی آزمایی هم بشه، اینکه همونا رو بتونه تشخیص بده خیلی مهم نیست، باید مطمئن باشیم که مواردی رو که نمیدونه هم میتونه تشخیص بده. یه معلم سوالایی که خودش حل کرده سر کلاس، دانش آموزان یا دانشجویانش همونا رو حل بکنن خیلی هنر نکردن، باید سوالی که تا حالا ندیده بودن رو هم بتونن حل کنن تو امتحان مثلا. لذا ما باید تست هم بکنیم این شبکه رو، که این چیزیه که بالاخره در یادگیری نظارت شده هست. ما همیشه آزمون میگیریم از مدل هامون. و بعد خب حالا موارد و ملاحظات دیگه ای هم هستن که خارج از حوصله این پادکسته، ولی در نهایت مدلی که داریم کمک میکنه که یک چیزی شبیه به تشخیص اون متخصص رو ما داشته باشیم و نیازی به حضور اون متخصص دیگه نیست، یا حداقل اگر شرایط قرار خیلی حاد باشه این میتونه تشخیص بده، شرایط نرمال یا نزدیک نرمال رو شاید اشتباه کنه، ولی اگه حاد باشه و این تشخیص بده، اون وقت میتونیم بفرستیم سراغ متخصص. یعنی یه جور کمک میکنه به اولویت بندی موارد. اینو راه حلی است که InfraVision در واقع در پیش گرفته. حالا باید بریم ببینیم که دقیقاً چطور به این راه حل رسیدن، چه چیزهایی رو جمع کردن، دیتاشون چی بوده و نتایجی که به دست آوردن چیا بودن. InfraVision دیپ لرنینگ رو برداشته و اعمال کرده روی کلی تصویر پزشکی که از چندین سال پیش در دسترس بودن. مزایای این سیستم هم اینه که اولا در مقایسه با اپراتور انسانی خسته ناپذیره، کامپیوتر خسته نمیشه، خطاش کمتره. یه چیزی رو یا جوابی نداره براش، یا اگه جواب داد خب خیلی دقیقه و درسته. یعنی ما نمیتونیم یهو یه خطای پیش بینی نشده رو انتظار داشته باشیم تو این مدل‌ها. یعنی یا یه خطا سیستمیه یا اینکه نه، خطای موردی نمیتونه داشته باشه. و دقت خیلی زیاد هست، میتونه آینده رو هم به نوعی پیش بینی بکنه، کمک کنه برای مدل سازی و این موارد. یعنی چیزی که انسان باید کلی ابزار داشته باشه که بتونه پیش بینی کنه، این مدل میتونه به ما کمک کنه که بتونیم آینده رو هم شبیه سازی بکنیم، در صورتی که یک متخصص نوعا شاید نتونه این کار رو انجام بده. مدیر عامل اینفرویژن چن کوان ازش میپرسن که چرا این کارو کردی؟ چیزی که مطرح میکنه اینه که انسان‌های زیادی داشتن جونشون رو هر روز از دست میدادن، به ویژه روستایی‌ها، اونایی که جزء فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستن. زمانی میرفتن بیمارستان که واقعاً کار از کار گذشته بود و باید جلوشو میگرفتیم. و کاری که ما انجام دادیم اینه که از گذشته یاد گرفتیم و آینده رو پیش بینی کردیم. این خواهیم دید که چطور اتفاق افتاده. اول از همه رفتن سراغ سرطان ریه و بعد هم یواش یواش رفتن سراغ تشخیص و پیشبینی سکته که اونم عامل بسیار کشنده‌ایه در جامعه چین و الان هم بیماری‌های مختلف رو دارن پوشش میدن، مثل سرطان ریه، مثل عفونت‌های ریوی، ذات‌الریه، سل، شکستگی‌های پنهان در نواحی قفسه سینه، مثلا پلورال افیوژن رو یا تراوش جنبی رو، یکی از بیماری‌های ریوی هست، یا پنوموتوراکس رو که حالا هوا جنبی بهش میگن، یکی دیگه از بیماری‌های ریه است. اینا رو میتونن پیش بینی کنن. بیماری‌های قلبی و عروقی رو حتی پیش بینی میتونن بکنن که احتمالاً دچار گرفتگی رگ و یا مثلا سکته و اینها میشه یک بیمار یا نه، و اگه میشه کی. اینا رو مدل دقیق زمانی براش استخراج کردن. اما چطور به اینها دست پیدا کردن؟ مثلا در مورد سرطان ریه کاری که انجام دادن اینه که بیش از 100,000 تصویر سی تی اسکن و ایکس ری روتکن رو در حقیقت برداشتن و استفاده کردن. اما چرا؟ چرا سی تی اسکن؟ مگه نمیشد مثلا تصاویر دقیق تر مثل فرضاً امارای و اینها استفاده کرد؟ میشد، ولی خب اولا اینا در دسترس بودن این دیتاها، ثانیاً امارای اینها خیلی گرونه، همه جام در دسترس نیست و نهایتاً از اول باید اینا رو میگرفتن. خب این تصویر که هست برداریم استفاده کنیم. تشخیص از روی سی تی اسکن و ایکس ری و اینها خیلی سخته، یعنی مشکلاتی رو داره. اما ماشین چیز بیشتری از این میتونه استخراج کنه تا انسان، و این تشخیصش درست سخته اما نه برای الگوریتم یادگیری ماشین. این خیلی مهمه. جالب اینه که این که اشاره میکرد ما از گذشته یاد گرفتیم، اون تصاویر ایکس ری، اون تصاویر سی تی اسکن مال کی بودن؟ 100,000 تا تصویر، بیش از 100,000 تصویر مال کی بودن؟ مال همون دوره‌ای بودن که ویروس سارس، همین چیزی که نسخه قبلی در حقیقت کرونا بود، در سال 2003 اون موقع خب این همه جا رو گرفت و سارس و اینا البته به میزان کرونا فراگیر نشد، ولی به هر حال اون موقع هم بالاخره یک همه‌گیری اتفاق افتاد به ویژه در چین که همون موقع سری تصاویر گرفتن. حالا به جای اینکه این تصاویر بریزن دور، اینا رو استفاده میکنن به عنوان دیتا. ارزش داده‌های قدیمی هم همینه، هیچ چیزی رو نباید ریخت دور، وقتش میرسه که میشه از اینها استفاده کرد. این خیلی خیلی نکته مهمی، یعنی در داستان اینفرویژن مثلا با کاربردش و اهمیتش اینا کاری نداره. شاید یکی از مهمترین نکات، اگه مهمترین نکته نباشه، یکی از مهمتریناش همینه. عکسی رو که سالها قبل گرفتن، عکسای پزشکی، تصاویر پزشکی، اینها رو دور نریختن، استفاده کردن و یک محصولی ساختن که الان و آینده رو داره متحول میکنه. این خیلی خیلی مهمه. و کاری که انجام دادن اینه، اومدن از سوابق بیماران استفاده کردن، حالتهای عادی و سالم رو بالاخره با کمک اکسپرت ها و متخصصین اومدن تعریف کردن و مدل رو طوری ترین کردن که از یک فرد سی تی اسکن میگیرن، میدن به سیستم و این سریع میتونه پیش بینی کنه که آینده قرار چی باشه. اگر شواهدی باشه که نشون بده که این در معرض ابتلا به سرطان ریه است یا در مراحل ابتدایی هست، میگه این حالت غیر عادیه و هشدار میده و نهایتاً کمک میکنه که پروسه درمان زودتر از اون چیزی که معمولاً ما متوجهش میشیم شروع بشه و جان اون انسان نجات پیدا بکنه. این دقیقاً اون چیزی هست که وجود داره. در حقیقت کاری که انجام شده اینه که یه جور مدل دینامیکی هم از رشد سلولهای سرطانی در ریه هم به نوعی ساخته شده. و اگر این الگو تطبیق پیدا بکنه با یکی از الگوهای رشدی که قبلا دیده شده و شبکه اونها رو یاد گرفته، سری چراغ خطر روشن میشه و کمک میکنه که پزشکان بررسی‌های تکمیلی رو انجام بدن. این خیلی مهمه. خیلی مهمه که یه جایی که امکان خطر وجود داره ما بریم بررسی بیشتر رو انجام بدیم. نمیشه تک تک 1.5 میلیارد نفر رو بیاریم ازشون تست بگیریم و بررسی کنیم. ولی موارد مهم و خطرساز رو اگه بشناسیم چرا که نه؟ در حقیقت یک سیستم برای اولویت بندی و تخصیص منابع هست به افرادی که بیشتر در معرض خطرن. چیزی هم که کلا لازم داشته اون 100,000 تا تصویری بوده که از قبل در دسترس بوده. خیلی خیلی موضوع مهمیه. اینفرویژن همونطور که قبلا هم گفتم در حال حاضر در بیش از 20 کشور و در بیش از 400 مرکز درمانی و بیمارستان داره استفاده میشه. آماری که از 2 سال قبل در دسترسه اینه که هر روز برای بررسی حداقل 20,000 تصویر استفاده میشده 2 سال قبل. الان احتمالاً با همگیری کرونا این عدد بیشتر هم شده. به خاطر اینکه ما به ویژه در این دوران همگیری کرونا دیدیم که چقدر امکانات پزشکی همه جای دنیا کمه. برای شرایط اضطراری الیوت سیگل رئیس انجمن تصویربرداری پزشکی در آمریکای شمالیه و یه نقل قولی ازش من خوندم که میگه کاربرد هوش مصنوعی برای اینکه ما بتونیم نیاز جامعه رو برآورده بکنیم اجتناب ناپذیره، ضروریه. چیزی که من از این صحبت میفهمم اینه که دیگه نمیشه با همین روال عادی و سنتی ادامه داد. ما باید بریم به سمت هوشمند کردن حوزه پزشکی. حالا ایشون در ادامه میگه که در حوزه بیماری‌های ریه استفاده از اینفرویژن کمک کرد که پزشکانمون در زمان کمتری تعداد بیمار بیشتری رو با امکانات کمتر بتونن درمان کنن و نرخ مرگ و میر به مراتب کمتر بشه. یه جورایی یعنی بهینگی. با امکانات کمتر کار بیشتر انجام بدیم. باکمینستر فولر یک اصطلاحی رو داره، یک کلمه‌ای رو ساخته به اسم افمرالیزیشن. من قبلا توی وبلاگم فکر کنم یه چیزی در مورد این نوشته بودم. افمرالیزیشن مفهومش اینه با امکانات کمتر کار بیشتر انجام بدیم. الان نمونهش همینه دیگه. 40 سال پیش کامپیوترها چجوری بودن الان چجوریان؟ الان گوشی هوشمندی که تو جیب هر کدوم از ما هست این توان پردازشش چند برابر کامپیوترهای خیلی بزرگ 40 سال پیش بودن. این همون افمرالیزیشنه. در حوزه پزشکی همین باید اتفاق بیفته. یعنی باید به سمتی بریم که واقعا دیگه نیازی به بستری شدن افراد حتی نباشه. درمان خیلی قبل از این که حتی بخواد مشکلی پیش بیاد شروع بشه. یه جورایی پیشگیری بهتر از درمان است رو فکر میکنم شاید یکی از بهترین راهاش همین هوش مصنوعی باشه. که ما اساساً یه مدلی از آینده اگه داشته باشیم میتونیم پیشگیری رو شروع کنیم. حتی نیازی به درمان هم نباشه. این دقیقاً اون چیزیه که فکر کنم ایدئال هست دیگه. و آی سیگل هم در همین موضوع داشته همینا رو اشاره می‌کرده که این اولا اجتناب ناپذیره، ثانیاً نتایج درخشانه. ما با همون تعداد پزشک با همون امکانات تونستیم تعداد افراد بیشتری رو درمان کنیم. یعنی هم تعداد افراد بیشتری رو تونستیم معاینه کنیم، هم بیشتر درمان شدن، بیشتر حالشون بهتر شد، نرخ مرگ و میر هم کمتر شد. خیلی عالیه. این نشون میده که چقدر اینجا فرصت هست، به ویژه اینکه حیات بخشه. این دیگه مثلا اینکه فلانقدر فروش افزایش دادیم، فلانقدر چه میدونم کانورژن ریت بیشتر شد، این محصول اینجوری شد، این سرچ قوی تر شد، این نیست. اونا هم خیلی خوبن، سر جای خودشون. اینجا داره زندگی نجات پیدا میکنه. به خاطر همین بسیار بسیار مهمه. و هر روزی که به نظر من هوش مصنوعی وارد حوزه پزشکی نشده، وارد حوزه سلامت نشده، یه خسارت. هر جایی که میشد از هوش مصنوعی استفاده کنیم و نکردیم، هر روزش خسارت. این خیلی خیلی فرصت ویژه‌ایه به نظر من. کسانی هم که تو این حوزه دارن کار میکنن، حالا چه در جامعه پزشکی چه در جامعه مهندسی علوم کامپیوتر، به نظر من این رو باید واقعا خیلی خیلی جدی بهش فکر کنیم. حیفه که ما مثلا مثل اینفرویژن رو در ایران نداریم. به نظر من خیلی خیلی کار موثریه در بهبود وضعیت جامعه. حالا اینفرویژن بیشتر برای درمان سرطان ریه، بیماری‌های عفونی ریه و همینطور مثلا سکته و اینها استفاده شده، ولی می‌دونیم که محدود به اینها نخواهد موند. ما در طی چند سال آینده نه از اینفرویژن، از جاهای دیگه هم اخباری رو قطعاً خواهیم شنید، می‌شنویم هر روز، می‌خونیم تو اخبار که برای این بیماری استفاده شد، برای اون بیماری استفاده شد. گجت‌هایی که هر روز دارن تولید میشن، اینا بیشتر حافظ سلامتی ما خواهند بود و طبیعتاً هوش مصنوعی محدود به همین چند تا کاربرد مشخص نخواهد موند در حوزه پزشکی و سلامت. واقعا میتونه منجی باشه، صحبت کردیم منزی کافی در موردش. هوش مصنوعی میتونه شاید یک بار برای همیشه برای خیلی از جوامع مشکل بعضی از بیماری ها رو حل بکنه. دقت روش های هوشمند، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، اینا میتونه به مراتب بیشتر از انسان باشه. خستگی ناپذیرن به مراتب میتونه ارزون باشه، میتونه تبدیل بشه به یک کار خیلی مشخص و روتین در یه منطقه روستایی. یه نفر متصدی هم داشته باشه، افراد رو ازشون عکس بگیره، تحلیل هم اون سیستم انجام بده. خیلی مهمه، این هزینه این کار رو خیلی کاهش میده، هزینه درمان و این مسائل رو. بخش زیادی از این تصاویر قدیمی هم که استفاده شد، اینم درس مهم اینفرویژن هست که واقعیت اینه که هیچ دیتایی نباید دور ریخته بشه. تصاویری که در همگیری سارس نسخه قبلی کرونا به نوعی بود، از 17-18 سال پیش همونا رو برداشتن استفاده کردن. این خیلی مهمه. این یعنی اینکه هیچ دیتایی نباید دور ریخته بشه. باید حفاظت کنیم. دیتا واقعا طلاست. یه دوره‌ای طلا بود، یه دوره‌ای نفش و طلا. الان فکر می‌کنم دیتا طلا هست. طلای واقعی الان داده‌ها هستن و همه شرکت‌ها هم برای همین دارن رقابت می‌کنن. این خیلی خیلی مهم و ارزشمنده. شاید مهم‌ترین درس همین اپیزود اینفرویژن همین باشه. و هوش مصنوعی به نظر نمی‌رسه که بخواد به این زودی‌ها جایگزین پزشکا بشه. بخاطر دیریازود اتفاق خواهد افتاد. شاید 30 سال طول بکشه یا بیشتر حتی. اما به عنوان یک دستیار و یک آسیستان قوی و قابل اعتماد خیلی میتونه به جامعه پزشکی کمک بکنه. و من فکر میکنم که حالا دیدیم دیگه، قبلا هم در قسمت مربوط به بایدو بود که دیدیم که اونجا هم یک پزشک متخصص با ابزارهایی که در اختیارش گذاشته شده بود توسط بایدو برای تشخیص بیماری ها همونجا به صورت لایو یک سیستمی رو پیاده سازی کرده بود در یک کنفرانس، در یک همایش. خود پزشکان احتمالاً نیاز خواهد بود که یک سری آموزش ها رو بگیرن از ابزارهایی که تو این موضوع هست، مثلا مثل دومین اسپسیفیک لنگویج ها، مثل زبان های مختص یک حوزه، کمک بگیرن برای توسعه دادن سیستم های هوشمندی که کار خودشون رو راحت تر بکنه. و روز به روز با افزایش قابلیت های سیستم های هوشمند این راحت تر هم میشه. همین الان شما گیت هاب کوپایلوت رو که میبینید یک کمک خلبانه. خب خیلی وقتا حتما تجربهش کنید. کسانی که توسعه برنامه‌نویسی دارن کار میکنن، پیشنهاد میکنم برید و تجربهش کنید. شما کامنت یک کد رو مینویسید، برای شما کد رو کامل میکنه. یا یه فانکشن رو میخواد شروع کنید به نوشتن، بقیه‌اش رو حس میزنه و با توجه به چیزایی که یاد گرفته کامل میکنه برای شما. این طبیعتا برای کسانی که با برنامه‌نویسی کلا آشنا هم نبودن میتونه خیلی کار رو شدنی‌تر و راحت‌تر بکنه، از جمله جامعه پزشکی که خودشون ابزارهای مورد نیازشون رو توسعه بدن. حالا فکر کنید که این اضافه بشه به یک زبانی که ویژه این حوزه هست، طبیعتا خیلی کار باز راحت‌تر میشه. به هر حال فکر می‌کنم که خیلی موضوع هیجان انگیزیه، ورود هوش مصنوعی به حوزه پزشکی و سلامت. موضوع بسیار مهمیه، بالاخره مستقیما با جان انسان ها سر و کار داره و خیلی سالهای خوبی رو در پیش رو داریم از این نظر. من فکر می‌کنم که خودم شخصا خیلی هیجان زدم ببینم که مثلا 10 سال بعد واقعا چه اتفاق میفته. به هر حال موضوع خیلی خیلی مهمه، خیلی حوزه بکریه و واقعا جای حضور استارتاپ های قوی در کشورمون خیلی خیلی خالی دیده میشه. دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی، جاهای مختلف، میدونم کارهای جست گریخته این ورون انجام میشه، ولی به نظر من هنوز کافی نیست. بجد امیدوارم که این اپیزود هم مورد استفاده شما واقع شده باشه. من پیشنهاد میکنم که لینک هایی که توی توضیحات هست به اینا سر بزنید، جستجو کنید، صرفا اکتفا نکنید به همین چیزایی که اینجا گفته میشه. من سعی میکنم صرفا یک چکیده ای از چیزایی که خوندم رو اینجا با شما به اشتراک بذارم. هر نظری، نقدی، پیشنهادی، چیزی بود حتما با من در میون بذارید از هر کجا که میشنوید. و خیلی هم ممنون پیشاپیش به خاطر اینکه پادکست هوش مصنوعی رو به دوستانتون معرفی میکنید و توصیه میکنید. سپاسگزارم از همراهیتون. برای تک تکتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خدا نگهدارتون.